با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز نیز همچنان به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که تاکنون بخش‌های اول و دوم رو شنیدید. امروز به سراغ آخرین قسمت بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما می رویم.
من وسط نشسته بودم یا مرا در آن وسط نشانده بودند، مثل عزیز کرده در میان نگینی یا شاید افتاده به ته چاهی. همه نگاه ها به من بود و من هنوز گیج بودم. نمی دانستم عمویم از آن حرف ها می خواهد به کجا برسد. می دانستم هر وقت می خواست حرف مهمی بزند آنطور شروع می کرد. شاید می خواست با گفتن آن خاطره ها یک بار دیگر تجربه هایش را مرور کند تا بهتر بتواند به کسی پند و اندرز بدهد یا راهنماییش کند. باز هم کمی به عقب رفت، به زمانی که مردها حتی توی خانه های خودشان زنها را نمی دیدند، با آنها قاطی نمی شدند، سر یک سفره نمی نشستند، هر کدام جای خودشان را داشتند، سفره را در اتاق پهن می کردند تا مردها غذایشان را بخورند و بعد که مردها از اتاق بیرون می رفتند، زنها و بچه ها می آمدند و سر سفره می نشستند یا به جلو می آمد. به حالا که همه چیز وارونه شده، زنها با مردها سر یک سفره جمع می شوند، این طرف و آن طرف می روند، با مردهای غریب قاطی می شوند و همینطوری می شود که حرمت مرد از بین می رود. خانواده خار و ذلیل می شود، بی آبرو می شود. بعد یک مرتبه قیافه عمویم عوض شد، صدایش گرفت، نازک شد و لحن غم‌آلودی پیدا کرد که از وقتی این بدبختی پیش آمده، این داغ ننگ به پیشانیش خورده، دیگر هیچ رغبتی به زندگی ندارد. از خانه بیرون نمی رود، به چشم مردم نگاه نمی کند. آخر چطور می تواند ببیند که انگشت نشان همه شده، روسیا شده، خار شده. عمویم دستمال سفید تا کردهش را عجیب پیراهنش در آورد، آن را با کف دست به دماغ و دهانش چسباند و زار زار به گری افتاد. مادرم بغضش ترکید، زبان گرفت که چه کند که دلش خون است، چه بگوید که مادر است، به من شیر داده و حالا روسیا شده. که ای کاش داغ مرا می دید و از خجالت نمی مرد و خدا خدا کرد که چه کند با آن مصیبت و از خدا خواست به دادش برسد، کمکش کند. دلم ناگهان از همه چیز خالی شد، تنم از وحشت به لرزه افتاد، به عرق نشست. یک بار دریافتم که هنوز هم داغ ننگی بر پیشانیشان هستم و لکه حیزی بر دامنشان. مادرم با هر جمله روی پایش میکوبید، به صورتش چنگ میزد، موهایش را میکشید، اشک میریخت، نفرین میکرد و مرگ خودش را از خدا میخواست. پدر و برادرم سرشان را پایین انداخته بودند و دستشان را به پیشانیشان میکوبیدند. پسر عمویم هر لحظه سرش را تکان میداد و با نفرت به من نگاه میکرد و من داشتم از غصه و شرم خفه می شدم. احساس می کردم تمام خانه حاجم و دارد سرمان خراب می شود. مثل آوار تمام دیوارها، سقفها، رفها، تاقچه ها بر سر آنها، بر سر خودم. هر لحظه در مانده رویم را به اطراف می گرداندم، به آنها نگاه می کردم. دلم می سوخت اما نمی دانستم چه باید بکنم. چند بار خواستم حرفی بزنم تا آرامشان کنم، اما ترسیدم که با شنیدن صدای من داغشان تازه شود. نمیخواستم به زخمشان نمک بپاشم و خشم و نفرتشان را بیشتر کنم. پدرم سرش را بالا آورد و به عمویم گفت: من خجالت زده شما هستم داداش. شما بزرگ همه مایی، آبروی خانواده ای. من نمیتونم شما رو به این حال ببینم. در این روزهای گذشته من و این مادر بیچاره خون دل خوردیم و دم نزدیم. مادر بیچارم از حال رفته بود، چادر از سرش افتاده بود. برادرم زیر بغلش را گرفت تا او را بیرون ببرد. من نیمخیز شدم تا کمکش کنم. برادرم تخت سینه‌ام زد و مرا جای خودم نشاند. عمویم صورتش را از لای دستمال بیرون آورد. اشکهایش را خشک کرد و گفت: این گریه ها فایده ای نداره. اینها درد ما رو درمون نمی کنه. این ننگ مثل زهر توی خون ما رفته. اگه مال آدم رو ببرن میشه اونو پس گرفت. خونه آدم رو خراب کنن میشه دوباره ساختش. زخم غم و چاقو رو میشه درمون کرد. اما وقتی آبروی آدم رفت رفته دیگه نمیشه کاریش کرد. پسر عمویم گفت: تنها چارش مرگه. ننگو باید با خون شست. من به ناموسم قسم میخورم که نمیذارم اون مردی که قصر در بره. سرشو میبرم تا بفهمه از این خبرها نیست. که من زنده باشم و یکی دیگه بیاد ناموس منو بی‌سیرت کنه. عمویم گفت: حالا که دستمون به اون طرف نمیرسه پسر. فعلا که دولت اونو زفت کرده و انداخته توی زندون. لابد چند وقتی اونجا نگرش میدارن و بعد ولش میکنن. بعد هیچی به هیچی. پدرم گفت: باید اعدامش کنن، نه اینکه فقط بندازنش زندون. ما باید از دولت تقاضای اعدامشو بکنیم. پسر عمویم گفت: احتیاجی به تقاضا نیست. من میتونم به بچه‌ها بگم همونجا دخلشو بیارن، اختش کنند، یا اسیر بپوشن روش تا دیگه براش نه چشم و چار بمونه نه چیزی. عمویم گفت: ما به اون طرف کاری نداریم. اون کار خودشو کرده و رفته. واسه اون که ننگ و عار نیست. کیف خودشو برده و داره تونش هم میده. به اون نمیشه ایراد گرفت. هر مرد دیگه هم بود همین کارو میکرد. زن برای مرد مثل دام شیطانه. پدرم گفت: آخه این امونت بود بهش دادیم داداش. ما اینو فرستادیم پیش چیز یاد بگیره، درس بخونه. عمویم گفت: درس درس که چی رو یاد بگیره؟ که چی بشه؟ اینا هاش، اینم عاقبتش. حکایت حکایت آتیش و پنبه است. پنبه رو که گذاشتی دم آتیش همین میشه. مرد آتیشه، دست خودش هم نیست. عمویم این رو درست میگفت. اما من آتش بودم و تو پنبه. من بودم که تو رو از راه بدر کردم. در آتش شیطانیم سوزاندم. در اون روزهایی که تو هنوز به من نگاه نمی کردی، چیزی در درونم شعله می کشید. چیزی مثل خشم، غرور، حسادت، سرفکندگی که مرا وامی داشت دیواری را بشکنم که مرا از تو جدا می کرد. پرده ای را پاره کنم که مانع می شد مرا ببینی. آن وقت بود که جاهای ما عوض می شد. تو می شدی پنبه و من آتش. تو می شدی 15 ساله سر به زیر و بی دست و پا و من می شدم آتش باره سرکش، افریته هیلگر، شیطانی شهرآشوب که می خواستم به عرصه عبادت و عرفان تو تجاوز کنم. به عرصه ای که در آن راه نداشتم، جایی نداشتم، نبودم، انکار می شدم. تو می گفتی که من باید ازدواج کنم تا شعله های هوس در درونم خاموش شود و من می خواستم با تو باشم تا آن شعله ها سرکشتر شود. به آتشم بکشد، به سوزاندم، خاکسترم کند. تو از شیخ صنعان و جریح راهب برایم میگفتی و من میخواستم تو را فریب دهم، عاشق کنم، به گناه وادارم. حتی میخواستم به دست تو کشته شوم تا مرا زیر درخت ها مدفون کنی. اما هرگز نمیخواستم تو در این راه رنج ببری، بدنام شوی، به زندان بیفتی. میخواستم همه بار گناهم را خودم به دوش بکشم. هرگز نفهمیدم کجای کار ما خطا بود. ما که همه احتیاط ها را کردیم تا عشقمان پاک باشد، بی شک و شبهه باشد. عمویم گفت که حالا طرف دیگر دست خودشان است. آن وسط چسبیده به تن همشان مثل یک لکه ننگ، مثل قده چرکی که 1000 سال دیگر هم با آنها میماند، که هیچ کس از آن مرد حرفی نمیزند. همه اون قده را نشان میدهند و به هم میگویند: این مرد از همان خانواده است. عمو، برادر، پدر و قوم و خویش همان دختری است که فلان کار را کرد، که دیگر نمیتوانند سرشان را بلند کنند. اول پسر عمویم بلند شد، بعد برادرم. هر دو چاقو کشیدند تا سرم را ببرند، تا آن قده چرکی را از تن خانواده جدا کنند. عمویم به آنها نهیب زد که عجله نکنند. حیف دانست که دستشان به خون من آلوده شود. هر دو به طرفم آمدند، به سر و صورتم مشت کوبیدند، به پهلویم لگد زدند، به رویم تف انداختند و خشم و نفرتشان را با ناسزا گفتن به من بیرون ریختند. من آن وسط نشسته بودم، مثل محکومی در دادگاهی. دیگر باورم شده بود که گناهکارم. دیگر آماده بودم به همه چیز اعتراف کنم. دیگر جانی برایم نمانده بود. دهانم خشک شده بود. دلم از گرسنگی، از درد مالش می رفت. آشوب می شد. چشمم به ظرف میوه وسط اتاق افتاد. به سیب‌هایی که سفیدیشان به رنگ شیر بود و سرخیشان از مویرک‌هایی که زیر پوست نازکشان برق می‌زد. بوی عطرشان را می‌شنیدم. دلم می‌خواست دستم را دراز کنم و یکیشان را بردارم، اما جرأت نمی‌کردم. من در وسط نشسته بودم و آنها داشتند درباره مرگ من تصمیم می‌گرفتند. هیچ کدامشان در اینکه سزاوار مرگ بودم تردید نداشتند. فقط می‌خواستند مرگ من هیچ لکه‌ای بر دست و دامنشان باقی نگذارد. مرگ با سیم لخت برق که در لحظه آدم را خشک و نابود می‌کرد. اما مرگ آنی راضیشان نمی‌کرد. می‌خواستند که گناهکار با زجر بمیرد تا بفهمد آنها از بدکاریش چقدر زجر برده‌اند. اما من هرگز نخواسته بودم کسی را زجر بدهم. هرگز قصد آزار کسی را نکرده بودم. دلم می‌خواست در آن لحظات این حرف را بزنم، اما زبانم بریده بود. نفسم در سینه مانده بود. فقط اشک می‌ریختم و نگاه می‌کردم به آنهایی که فقط به مرگ من فکر می‌کردند. مرگ با تناب که از قلاب چلچراغ سقف می‌آمیختند و با غیرتی قابیل‌وار آنقدر بالا می‌کشیدند تا گناهکار خفه شود. یک بار هم نظر من را پرسیدند، اما چه می‌توانستم بگویم؟ می‌خواستم بگویم ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و بر خویشان و نزدیکان و همخونان که پاره های یک تن بودند. می‌خواستم بگویم حالا که همه به مرگ من رضایت داده‌اند، دیگر برایم فرقی نمی‌کند. دیگر زنده نیستم تا بگویم چگونه می‌خواهم بمیرم. اما این را هم نگفتم. عاقبت تصمیم گرفتند مرا با زهر بکشند، اما انگار همه چیز را از پیش تدارک دیده بودند. لیوانی زهر آوردند، مایعی کهربایی که در آن رگه‌های سیاه غوطه‌ور بود. دست بردم تا آن را به یک جرعه سر بکشم. دیگر طاقت زنده بودن را نداشتم. اما عمویم که از جایش بلند شده بود و نزدیک آمده بود، دستش را روی لیوان گذاشت. کاغذی آوردند تا در آن بنویسم که زهر را به میل و اراده خودم می‌خورم، برای نجات از ننگ و رسوایی در این دنیا، برای آمرزش روحم در آن دنیا. قلم به دست گرفتم تا بنویسم. هرچه را میگفتند، هرچه را میخواستند، همه داشتن به من نگاه میکردند. در چشمهایشان برق رضایت بود و من خوشحال بودم که بدرقه مرگم نگاه های خالی از نفرت است. برادرم دستهایش را به هم کوبید. اینطوری خیلی بهتر شد. با این کاغذ میتونیم از دادگاه تقاضای اعدام اون حرمزاده رو بکنیم. دستم لرزید. قلم از لای انگشت های نیمه جانم لغزید. پس من داشتم حکم مرگ تو رو مینوشتم؟ داشتم ناخواسته گناه مرگم را به گردن تو می انداختم؟ نه، این کار را دیگر نمی توانستم بکنم. ترجیح می دادم انگشت هایم را زیر پاهایشان له کنند، اما چنان کلماتی را ننویسم. تو معشوق و معبود و معلم من بودی. چگونه می توانستم به معلمی خیانت کنم که به من درس عشق داده بود؟ چگونه می توانستم به دست خودم تو را به دام مرگ بیاندازم؟ چگونه می توانستم این خجالت را تاب بیاورم یا در آن دنیا به روی تو نگاه کنم؟ نه، اگر همه آتش های جهان و جهنم را هم بر سرم می ریختند، حاضر نبودم آن کار را بکنم. پشت دست لرزانم را به پهلوی لیوان کوبیدم. آن را سرنگون کردم. نخستین سیلی را برادرم زد. دومی را پسر عمویم که هر دو دردناک بودند. لگت ها و ضربه های بعدی برایم اهمیت نداشت. چشمم داشت سیاهی می رفت. دیگر چیزی احساس نمی کردم. در آن لحظه درد برایم معنایی جز آن نداشت که توانسته بودم خودم را از ننگ جاودانی خیانت به تو رها کنم. بعد از آن همه‌اش سیاهی بود. تیرگی بود. شب بود. خواب بود. رؤیا بود. و سفینه‌ای که مرا با خود می برد. در سکوت و به آرامی. مثل خواب کودکی در ننوی امن مادر. من تنها بودم در صندلی عقب ماشین زیر چادر گلداری که دوستش می داشتم. سرم میان بالش موهای پخش و پلایم بود. پاهایم را به شکمم چسبانده بودم. هنوز داشتم نفس می کشیدم و با هر نفس در حرکت ننووار دوشک صندلی بالا و پایین می رفتم. انگار که سوار بر موجی بودم. مثل آن روزهای دور گذشته که به گردش‌های خوش خانوادگی در یلاقات اطراف شهر می‌رفتیم. من از لابلای درختان حاشیه جاده به باغستان‌های دورتر نگاه می‌کردم. چشم‌هایم را می‌بستم و خودم را در رویاهای دور و دراز غرق می‌کردم تا وقتی می‌رسیدیم به جایی که مثل گوشه‌ای از بهشت بود. اینجا خوب است؟ زیر سایه این درخت بید مجنون، کنار این شقایق‌های وحشی، رودخانه هم نزدیک است. نه، برویم بالاتر، پای چشمه. من جای بهتری سراغ دارم. کجا؟ مگه بهتر از اینجا هم پیدا می‌شود؟ همینجا خوب است. بعدش وقت دارین که همه جا سر بزنین. مریم بود که تکلیف همه رو روشن میکرد. یالا دست به کار بشین، الان بقیه هم میرسند. اونهاشن دارن از سر پیچ جاده میان بالا. مریم یک دستش را سایبان چشمایش میکرد و با دست دیگرش ماشین هایی را نشان میداد که پر از عروس ها و نوه های هاجمو بودند. پر از پسر ها و دختر هایی که سر و صدا و جیغ های شادمانشان در تمام دره میپیچید. مادرم دست به کار میشد تا دیگه بلا را بار بگذارد و مریم دستور میداد. شما چند نفر از چشمه آب بیارین، شماها برای اجاق هیزم جمع کنین و من و عروس ها و نوه های عمو را می افتادیم تا شاخه های خشک درخت ها را در میان گل ها و گل بوته ها پیدا کنیم. این شاخه گلابی است، این شاخه سیب است، این یکی شاخه درخت آلبالو است که با شعله های آبی می سوزد، این یکی را بگو که شعلهش نارنجی است و بویش آدم را مست می کند. و دست آخر چند نفری با دامنهای پر از هیزم برمیگشتیم و چند نفری با لباس و بی لباس به آب رودخانه می زدند. حالا همینگار رسیده بودیم. تکانهای ننوبار تمام شده بود. همینجا خوبه. هم خلوته، هم تاریک. جاده بیرون شهره. تصادف زیاد میشه. کسی نمیفهمه. میگیم خبر نداریم. از خونه فرار کرده. سرم را از لای چادر بیرون آوردم. هنوز در صندلی عقب تنها بودم. برادرم پشت فرمان ماشین نشسته بود. پدرم وسط بود. پسر عمویم از ماشین پیاده شد. در عقب را باز کرد. یالا پیاده شو، چادرتو سرت کن، رو تمکیب بگیر. مگر غیر پدرم، برادر، پسر عمویم، کسی دیگری هم بود؟ من که کسی را نمی دیدم. همه جا تاریک بود. جاده خیس و باران خورده بود. زبری آسفالت نمناک را زیر پاهای برهنم احساس می کردم. یکی گفت همینطور برو جلو. رفتم. نفهمیدم صدای کدامشان بود. همون جا وایسا. این یکی صدای برادرم بود. به طرف صدا برگشتم. در نور کمرنگ ماهی که داشت پشت ابرها می رفت ماشین را دیدم و در دو طرفش دو شبحی را که انگار سراپا سفید پوشیده بودند. پس دومی کجا بود؟ یکی داد زد دیگه به عقب نگاه نکن. رویم را برگرداندم. چه کار داشتن می کردند؟ فکر کردم شاید می خواهند در آن تاریکی قایم باشک بازی کنند، مثل آن روزهایی که در باغ بزرگ عمویم بازی می کردیم. حتما سومی هم رفته بود جایی قایم شود. جلویم تاریک بود، نه جاده پیدا بود و نه هیچ چیز دیگر. یک مرتبه روشن شد، مثل برقی همراه با غرش رعدی. سایم لحظه جاده را دوچرخه کرد. دوباره تاریک شد. بازی هنوز ادامه داشت. ناگهان یک نفر از پشت هلم داد. پرتم کرد به هوا. رانهایم، پشتم، دنده هایم همه تیر کشید. گرم شد. چادر از سرم لغزید، مثل چتری در هوا پهن شد. به آن چنگ زدم، به زمین افتادم، غلطیدم. صدای غرش رعدی دیگر را که بی برق و روشنی بود شنیدم. روی آسفالت نمناک دمر خوابیدم. ابری مثل شعله گل گرفته، جرقه سوزان، مثل ناخن‌های پنجه‌های هیولایی. پاهایم را خراشید، پشتم را درید، موهایم را کشید. دیگر چیزی نبود. هیچ. نه دردی، زخمی، خراشی، خروشی، رعدی، برقی، رعبی، هولی، هراسی، سوزی، غمی، رنجی، گناهی، گردابی، گلی، شکوهی، از خیشی، کسی، ناکسی، همه فراموشی بود و سکوت و آرامشی به نرمی سفر به آسمان، به مهتابی عشق که انگار آدم تا ذائقه موت را نچشد به آن نمی رسد. اگر آن کاغذ را می نوشتم و زهر را می خوردم، حالا در بهشت تو با چه روی می توانستم به چشمهایت نگاه کنم؟ چگونه می توانستم دست های تو را در دست بگیرم؟ حیف این دست ها نبود که کبود شود؟ آن گردن که بر آن طوق تناب بیفتد؟ آن گردن نازنینی که در حنجرش هزاران صدای خوش داشت؟ که آن همه شعر و سرود عشق بر جانم ریخت. صداهایی که وقتی اسم خودم را در میانشان میشنیدم میخواستم از شادی فریاد بزنم، میخواستم آنها را نفس بکشم، میخواستم آن هنجره، آن گردن را غرق بوسه کنم، مثل حالا که صدای تو اسم مرا صدا می کند، صدایی که فضای سینه‌ام را پر از تو می کند، صدایی که به روحم جلا می دهد، امید می دهد، زندگی می دهد، عشق می دهد. به من کوچک بی مقداری که می خواستم معشوقه تو، روسفید تو، کنیز تو باشم و تو می خواستی جان مرا از آن چه می دانستی چنان سیراب کنی که با جان تو برابر شود، یکی شود، در یک قالب، یک کالبد، تا من همسر تو شوم. پس باز هم بگو، باز هم مرا صدا کن، بگذار همه جانم، همه دور و برم، همه جهانم از صدای تو پر شود.